ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار در مراسم عاشورا در نیجریه دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. در آستانه مراسم عاشورا تدابیر امنیتی در کربلا تشدید شد. و خبرگزاری آسوشیتد پرس از مذاکرات محرمانه میان عربستان سعودی، مصر، امارات و کویت برای تشکیل یک پیمان همکاری نظامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار انتحاری در مراسم عاشورا در نیجریه روز دوشنبه جان دست کم 29 نفر را گرفت. انفجار در شهری در ایالت یوبه رخ داد که مرکز فعالیت گروه بوکو حرام است. بیش از 100 نفر در این انفجار زخمی شدند. در رویدادی دیگر در ایالت کوجی در نیجریه، افراد مسلح با منفجر کردن دیوار زندان 114 زندانی را فراری دادند. در آستانه مراسم مذهبی عاشورا، دولت عراق تدابیر امنیتی را به ویژه در شهر کربلا افزایش داده است. مقام های امنیتی گفتند احتمال تلاش داعش برای انجام حملات انتحاری در روز سه‌شنبه در کربلا را نادیده نمی گیرند و 26 هزار مأمور پلیس در این شهر مستقر شدند. در طول حدود 100 کیلومتر فاصله میان بغداد تا کربلا نیز هزاران مأمور امنیتی مستقر شدند. به گفته معاون فرماندار کربلا، صدها هزار تن از شهروندان عراق و حدود 65 هزار نفر از کشورهای گوناگون برای حضور در این مراسم به کربلا آمدند. فرماندهی مرکزی آمریکا در اطلاعیه گفته است هواپیماهای آمریکایی در طول یک شنبه شب و روز دوشنبه 5 بار به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در دیرالزور و اطراف کوبانی در سوریه و 9 بار در عراق حمله کردند. بر اساس گزارش ها همزمان پیشمرگی‌های کرد و شورشیان میانه‌روی مخالف بشار اسد در داخل کوبانی به جنگ با داعش ادامه دادند. در سوی دیگر به گزارش رویترز، گروه داعش با انتشار عکس‌های روز دوشنبه گفت که کنترل میدان غازی جهار را در استان حمص سوریه به دست گرفته است. یکی از رهبران عشیره سنی آل ابو نمر در استان انبار در غرب عراق از قتل عام 36 نفر دیگر از افراد این عشیره در روز دوشنبه توسط داعش یا خلافت اسلامی خبر داد. او گفته است که از این عده 4 تن زن و 3 نفر کودک بودند و قتل عام بار دیگر در روستای رأس الما صورت گرفته است. افراد این عشیره پس از افتادن شهر هیت به دست داعش به ارتش عراق برای مقابله با آنها کمک می‌کردند. دولت عراق روز یکشنبه قتل عام 322 تن از افراد این عشیره را به دست داعش در روزهای اخیر تایید کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس اطلاعاتی که از منابع عربی به دست آورده است، از مذاکرات محرمانه میان 4 کشور عرب خاورمیانه برای تشکیل یک پیمان نظامی خبر داد. این مذاکرات میان کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت جریان دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، هدف اصلی از این همکاری‌های نظامی مبارزه با بنیادگرایان افراطی در لیبی و شیعیان حوثی در یمن است. ایجاد موازنه در برابر ایران از دیگر اهداف این اتحاد نظامی ذکر شده است. این اتحاد نظامی در سرکوبی داعش در سوریه و عراق شرکت نخواهد کرد. عربستان سعودی و امارات به طور جداگانه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش همکاری می‌کنند. اما انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار رسما روز سه‌شنبه در این کشور آغاز می‌شود. به باور تحلیلگران، مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری‌خواه می‌ماند و نگاه‌ها بیشتر بر مجلس سنا متمرکز است. کیان معنوی در همین ارتباط گفتگویی را با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، انجام داده و در ابتدا پرسیده که اگر جمهوری‌خواهان در این انتخابات اکثریت سنا رو هم به دست بیارن، در حالی که مجلس نمایندگان رو هم تا کنون در دست داشتن، چه تغییر احتمالی در موضع ایالات متحده آمریکا در مورد ایران میتونه رخ بده؟ مهرزاد بروجردی در واشنگتن.
با در نظر گرفتن این تاریخ 24 نوامبر برای اینکه دو طرف به یه توافق راجع به مسئله اتمی برسن، احتمال مسئله مشکلی که روی کار اومدن جمهوری خواهان ایجاد خواهد کرد به این شرط خواهد بود که اگر جمهوری خواهان فردا انتخابات رو ببرن و کنترل سنا رو هم به دست بگیرن و ما تا 24 ژانویه به توافق نرسیده باشیم، ریسک این وجود داره که با روی کار آمدن جمهوری خواهان اونها این ادعا رو بکنن که بگن که ما به ایران یک سال فرصت داده بودیم تا با این گروه 5+1 به توافق برسه و حال که ایران با ما به توافق نرسیده، اونها شروع بکنن به وضع کردن تحریم‌های بیشتری در باره با ایران و این سبب خواهد شد که ایران هم بخواد احتمالاً مقابله به مصر بکنه و برای مثال بگه که خیلی خوب حالا که شما این تحریم‌ها رو گذاشتین ما هم به این مذاکرات اتمی پایان میدیم، که خب اون برای هر دو طرف باعث دردسرهای زیادی خواهد شد. آقای اوباما به هر حال سرمایه‌گذاری زیادی کردن سر اینکه در مسئله اتمی با ایران به یک توافقی برسند و این میتونه یک نوع عقب‌گردی باشه برای هر دو طرف. از سوی دیگر این را هم میشه مطرح کرد که شاید اگر فردا جمهوری خواهان کنترل سنا رو هم به دست بگیرن، این دولت ایران رو ترغیب بکنه تا قبل از اینکه کنگره جدید امریکا به صورت رسمی خودش رو تشکیل بده، بخوان که مذاکراتی که در پیش رو هست در عمان رو بتونن به یک سرانجام برسن.
خب حالا جناب برجودی، اگر دموکرات‌ها همچنان کنترل سنا رو حفظ کنن، فکر میکنید این کمکی خواهد کرد به مواضع آقای اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران؟
بله کمک خواهد کرد، ولی ببینید الان اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میاد دولت اسرائیل قطع امید کرده از آقای اوباما برای اینکه به توافق با ایران نرسه. بنابراین برنامه‌ای که دولت اسرائیل در پیش گرفته این که اومده هرچه بیشتر فشار رو بذاره بر روی نمایندگان کنگره امریکا که اونها بخوان در رابطه با مسئله برداشتن تحریم‌ها دست آقای اوباما رو ببندن. ببینید باید توجه کرد به ماهیت تحریم، تحریم هایی که در رابطه با مسئله اتمی هست. پرزیدنت اوباما این توانایی رو داره که از به صورت قدرت نهفته در آفیس رئیس جمهور استفاده بکنه و اونها رو به حالت معلق در بیاره، اما تحریم های دیگری که در رابطه با ایران بوده، مثلا بکنید تحریم هایی که به مسائل حقوق بشر و تروریسم و غیره برمیگرده، این قدرت رو آقای اوباما نداره که بخواد این تحریم ها رو برده. بنابراین فکر میکنم که اگر استنباط در جامعه ایران این هست که با توافق اتمی کل تحریم ها از بین خواهند رفت یا بلافاصله به طور بچیده خواهند شد، این یک استنباط غلطی هست. ما باید یادمون باشه که الان یک دهه از کشته شدن آقای صدام حسین میگذره، ولی حتی در اون رابطه با عراق هم هنوز دستی از تحریم هایی که اون موقع وضع شده بود کماکان به حال خودشون باقی هست.
شما چقدر فکر میکنید که مسائل ایران و اصلا پرونده هسته‌ای ایران برای نامزدهای نمایندگی انتخابات و همینطور برای رای دهندگان آمریکایی کلا مهم باشه؟
نه به نظر نمیاد که این مسئله واقعا خیلی مسئله بحث انگیزی بود در این انتخابات میان دوره‌ای. فکر میکنم خطر گروه داعش خیلی بیشتر از مسئله اتمی ایران جلب توجه کرد در ایالت نیویورک که من زندگی میکنم، در اون شهری که من هستم. حتی بین نمایندگان کنگره هم میبینیم که تبلیغاتشون در ویدیوهای تبلیغاتیشون رجوع میکردن به مسئله خطر داعش و این رو برای رد صلاحیت آقای اوباما علم میکردن و عمده میکردن، یا مسئله ایبولا مطرح میشد و اینها سبب شد که مسئله ایران تحت شعاع قرار بگیره و اونقدر به عامل مهمی در انتخابات میاندوره تبدیل نشه.
گفتگویی بود با مهرزاد بورجردی، کارشناس سیاسی در آمریکا.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی در تازه‌ترین گزارش خودش تصویری از پیامدهای خطرناک تغییرات آب و هوایی بر زندگی بشر ارائه کرده. این تغییرات بنابر پژوهش دست کم 800 دانشمند قحطی، جنگ، مشکلات عمیق اقتصادی و مشکلات سلامتی خواهند بود. بر اساس این گزارش، استفاده از سوخت‌های فسیلی که بخش بزرگی از پیشرفت انسان‌ها مدیون این سوخت‌هاست، باید متوقف بشه و رهبران جهان باید راهی پیدا کنند تا منابع تجدیدپذیر انرژی به منابع اصلی تولید برق تبدیل بشه. در زمینه این گزارش بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
86 سال فرصت داریم تا آنطور که سازمان ملل میگوید برای جلوگیری از تغییرات شدید و خطرناک آب و هوایی با کاهش استفاده از سوخت فسیلی به زندگی خود و بقیه جانداران کمک کنیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش در مورد گرمایش زمین که در نشست مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی در دانمارک ارائه شد، افزایش حرارت شدید، بارندگی بیش از اندازه، افزایش سطح آب دریاها و اسیدی شدن سطح آب اقیانوس‌ها خطرات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. اقلیم شناسان میگویند استفاده بیش از اندازه از سوختهای فسیلی یعنی نفت و گاز جهان را به پرتگاهی میرساند که خطرناک و بی بازگشت توصیف شده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در مراسم ارائه این گزارش در دانمارک از دولت‌های جهان خواست تا برای جلوگیری از این تغییرات شدید و خطرناک تا سال 2100 میلادی یعنی 86 سال دیگر تولید گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسانند. برای آنکه هدف سازمان ملل برای کنترل افزایش دمای کره زمین برآورده شود، باید تولید گازهای گلخانه‌ای تا 35 سال آینده بین 40 تا 70 درصد کاهش پیدا کند تا در نهایت به صفر یا زیر صفر در سال 2100 میلادی برسد. این یعنی دودکش کارخانه ها و خانه ها به صفر برسد و اگزوز اتومبیل ها مثل امروز کار نکند و به آلودگی هوا نینجامد. راجندرا پاچوری رئیس مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی دخالت و نفوذ مخرب انسان در سیستم آب و هوایی را یک موضوع اثبات شده اعلام کرد و تاکید کرد چنانچه انسان ها اقدامی برای جلوگیری از گرمایش زمین نکنند، چهره جهان برای همیشه تغییر خواهد کرد.
It's very clear. We know what we need to dramatically.
کاملاً واضح است که تغییرات آب و هوا ما را وادار می‌کند که هر چه سریع‌تر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدام کنیم.
Contribute to emissions of greenhouse gases.
اما نقش ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی چقدر است؟ هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، از نقش مهم تک تک کشورها از جمله ایران برای این موضوع می‌گوید.
راهی نداریم جز اینکه به جامعه جهانی بپیوندیم در زمینه کاهش رشد گازهای گلخانه‌ای و قدم مؤثر اساسی برداریم. این قدم مؤثر اساسی هم در زمینه کاهش آلاینده است، هم در زمینه مدیریت بهتر انرژی در کشور خودمونه. این وضعی که داره پیش میره هم دودش تو چشم خودمون میره، هم تو چشم مردم تو کشورهای دیگه. گرمایش زمین مسئله، افزایش گازهای گلخانه‌ای مسئله مربوط به یک کشور نیست. کاری که باید بکنیم این که یه نگاه جدی و خالی از شعار داشته باشیم به تولید انرژی‌های نو، به کاهش اتلاف انرژی، چه در زمینه تولید، چه در زمینه انتقال و توزیع، چه در زمینه مصرف.
این گزارش از قحطی و درگیری‌های خطرناک و خونبار یاد کرده که به دلیل گرمایش زمین دنیا را فرا خواهد گرفت. مناطق آب و هوایی بر این اساس به شدت تغییر خواهند کرد و مناطق نیمه گرمسری خشکسالی‌های مداومی را تجربه خواهند کرد. مواردی که نشانه‌های آن در حال حاضر از جمله در ایران و کالیفرنیا دیده می‌شود. بارندگی شدید در برخی دیگر از مناطق باعث تخریب شهرها و حاشیه رودخانه‌ها و دریاها خواهد شد. همچنین احتمال افزایش آب دریاها زندگی در این مناطق را خطرناک خواهد کرد و اکوسیستم را به خطر می‌اندازد. این پنجمین گزارش مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی است که گفته می‌شود 800 دانشمند در گردآوری آن شرکت داشتند.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید. من یک اسمس رو برای شما بخونم. شنونده برای ما نوشته: آقای علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که از هیچ کس نمی ترسید و همه حرفایش به رضای خدا بود، هم موضوع اسید پاشی را سکوت اختیار کرد. شنونده دیگری هم می نویسه: امام خمینی اگر زنده می شد، احمد خاتمی، مصباح و جنتی و علم الهدا و لاریجانی ها جرأت نفس کشیدن نداشتند. شما هم میتونید نظراتتون رو از طریق سرویس اسمس گیر ما با ما در میون بگذارید. با هم به پیامی گوش بدیم در همین ارتباط که شماره سرویس اسمس گیر ماست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است: 20420 603 87 41